بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، یکی دیگر از دلیل‌های قول به اعم که در کفایه نقل شده اینه که تو کفایه می‌فرماید که حدیثی هست درباره زن حائض، دع الصلات ایام اقرائک، ترک کن نماز را در ایام عادت. که به این حدیث استدلال کردن برای قول به اعم و اینکه صلات بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده. اولا دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه کلمه حائض درسته نه حائضه. اگر عربی کسی میخواد حرف بزنه، تو عربی کلماتی که مختص به زن است و مرد نداره، اونا که بر زن باید مذکر بیاریم. مثلا باید بگیم که المرأة الحامل، نه المرأة الحامله، چون مرد حامل نیست، یه برای زن همو حامل گفته میشه، یا برای زن حائض نه حائضه. این مال عرب. خودی اون رو دیگه حالا. ولی تو فارسی اصلا مذکر و مؤنث نداریم. اصلا مؤنث تو فارسی غلطه. نباید بگید مثلا زینب آل مهر یا سیده، حضرت زینب محدثه، نمیدونم محترمه، اینا تو فارسی همشون غلطه. باید بگوید خانم محترم، نه محترمه. تو فارسی مذکر و مؤنث نداریم، همه باید مذکر به کار بره تو فارسی. این یه نکته. نکته خلاصه تو همین که فارسی رو پاس بداریم درست حرف بزنیم ها. نکته دوم این که این حدیث که می‌فرماید دع الصلات، این دعی فعل امره، این امر به ترک است یا نهی از فعل است. مثلا وقتی میگیم لا یغتب، این نهی از فعل، میگه این فعل غیبت انجام نشود. یه وقت میگوید اترک الغیبه، این امر به ترکه. یه وقت نهی از فعل، یه وقت امر به ترک. به اینا با هم فرق میکنه دا. مثلا الان این حدیث که الان میخواییم بحث کنیم میگوید دع الصلات ایام اقرائک، این حدیث رو اینجوری باید معنا کنیم که یعنی نماز در ایام عادت برای زن حرام است، اینجوری باید معنا کنم، یا باید بگویم ترک نماز در ایام عادت واجب است؟ نه، یک معنا نیست، دو تا معناست. این مثل اینه که بگویم غیبت کردن حرامه یا بگویم غیبت نکردن واجبه. اینو فرق میکنه دیگه، دو تاست دیگه. الان نماز خوندن واجبه یا نماز نخوندن حرامه؟ اینو دو تا مطلبه. نماز واجبه، اما دلیل داریم که بگن نخوندن نماز حرامه؟ اوکی، نه، نخوندن نماز ترک واجبه، نه فعل حرامه، ترک واجبه. این حدیث داره امر به ترک نماز میکنه. یعنی میخواد بگه ترک نماز واجبه. ولیکن در خصوص این مورد ها، خصوص همین مورد، جای دیگه نمیگم، ما تو خصوص این مورد میشود بگویید که این حدیث معنیش این نیست که ترک نماز واجبه، بلکه میخواد بگوید فعلش حرامه. اگر ما فقط تو این مورد این عرض میکنم، و اینجا در صلات که امر به ترکه یعنی نهی از فعل، و این حدیث میخواد بگوید که فعل صلات حرامه. خب چرا خلاف ظاهره، ولی عرف اینجوری از این حدیث میفهمه، خلاف ظاهر هست قبول دارم، ولی خب اما حالا استدلال. بله تو ایام عادت یه خانومی این حالت نماز شروع کنه به نماز خوندن، بله میگیم که این عین یه غیبت کردنه، یه گناهه. اما نه، یه وقت میشینه سر سجاده دعا میخونه، اون که طور نیست، خیلی هم خوبه. خب اعمی ها اینجوری استدلال میکنند و میگن که این حدیث میگوید که نماز در ایام عادت را ترک کن. متعلق تکلیف باید مقدور باشد، باید آدم قدرت داشته باشه تا یه چیزی را امر بهش بکنند، و قدرت طرفین میخواد، فعل و ترک. یعنی باید هم قدرت بر فعل داشته باشه، هم قدرت بر ترک، تا بگن این قادره، این قدرت داره. بنابراین زن باید در ایام عادت هم قدرت بر فعل صلات داشته باشه، هم قدرت بر ترک، تا بشود به او بگویید در ایام عادت نماز رو نخون. در حالی که زن در ایام عادت قدرت بر انجام نماز صحیح ندارد، نماز درستی که نمیتونه بخونه. وقتی که نماز صحیح رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه دم ترکش بکنه. یعنی نه قدرت بر فعل داره، نه قدرت بر ترک. پس معلوم میشود این حدیث اصلا نماز صحیح رو نمیگوید، این اعم از صحیح و فاسد رو میگه. یعنی میخواد بگه نماز چه صحیح چه فاسد در ایام عادت نباید خونده بشه، ولی اگر بخواد بگه نماز صحیح اصلا امکان نداره، چون حائض قدرت بر انجام نماز صحیح ندارد. این استدلال اعمی ها. و اما جواب این استدلال، اولین جواب اینه که این استدلال متوقف است بر این که کسی قدرت را اینجوری معنا کنه، بگه قدرت یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یعنی قدرت به فعل و ترک به هر دوتا تعلق میگیره. مثلا به کسی میگن بنشین که هم میتونه بشینه هم میتونه ننشینه، دو طرفش که ممکن باشه، حالا بهش میگن بنشین. توی کفایه آقای آخوند خیلی جاها به صورت فلسفی بحث میکنه، اما اینجا که میرسه به سبک کلامی بحث کرده. تو علم کلامه که میگویند قدرت به فعل و به ترک تعلق میگیرد. مثلا وقتی میخوان بگن خدا قادر است، میگن خدا اگر بخواد این کارو میکنه، بخواد این کارو نمیکنه. این میشه کلام. تو کتابای کلامی اینجوری حرف میزنن. اینجا هم کفایی اینطوری بحث کرده. ولی اگر کسی به صورت فلسفی بحث بکنه، تو فلسفه قدرت این نیست که هم بر فعل هم بر ترک اختیار داشته باشه. توی فلسفه معنای قدرت این است: کون و شیء این مسترن لشیء این آخر ان علمن. کون و شیء این مسترن لشیء این آخر ان علمن. یه چیزی علت یه چیزی باشد و عالمم باشد، اینو میگن قدرت. یعنی قدرت لازم نیست که اختیار به فعل و ترک باشه، دا این لازم نیست. مثلا فرض کنید که یه تایری که از کوه داره میاد پایین، از تو سرازیری سراشیبی یه تایر رو گذاشتن، این داره تاب میخورده میاد. این تایر قدرت بر ترکی که نداره، الانم بیاد به هر دیواری بخوره خراب میکنه. به متکلم بگید که این تایر قدرت دارد یا ندارد، میگه نه این قدرت نیست، چون این اختیار ترک نداره، اختیار ترک نداره دیگه، همجور دیگه داره میاد. اما به یه فیلسوف بگویید، میگه چرا این تایر قدرت دارد که خراب بکنه؟ چرا؟ چون این تایر مصدر شیء دیگر است، اون شیء دیگر که خراب شدن دیوار از این تایر حادث میشه ان علم. این تایرم عالم هست که داره چیکار میکنه یا نه، بعد علم رو هم اثبات میکنن، بعد میگن این قدرت داره. خب پس بینید، اولا این سبک استدلال کفایه، سبکش اینجا سبک کلامیه نه سبک فلسفی. حالا فعلا من کار ندارم که حالا بخوام بگویم حالا کلامی یا فلسفی، رو همین مبنای کفایه دارم عرض میکنم. این حدیثی که خوندیم در الصلات ایام اقرائک، این دلیل بر قول اعم نمیشود، به خاطر اینکه اولا معنای حدیث اینه که نمازی که لولا ایام عادت، اون نمازی که لولا عادت صحیح بود، اون نماز رو در ایام عادت نخون. به عبارت دیگه این حدیث اینو میخواد بگوید، این حدیث میخواد بگه که صلات با قطع نظر از ایام عادت چگونه است، اون صلات تو ایام عادت نباید انجام بشه. اگر اینطوری معنا کنیم میشه صلات صحیح، نه صلات اعم صحیح و فاسد. به عبارت دیگر این حدیث ارشاد به عدم صحت صلات، نه اینکه امر مولوی باشه. این نمیخواد بگوید که نماز در ایام عادت حرام است، بلکه میخواد بگوید که تو ایام عادت نمیتونی نماز بخونی، اینو بدون، شدنی نیست، امکان نداره. یعنی ارشاد به عدم وقوع صلات، نه اینکه نهی از صلات باشه. اگر این جوری حدیث رو معنا کنیم، زنی که در ایام عادت نماز بخونه گناه نکرده، فقط نمازش باطله. اگه این جوری شد این میشه ارشادی، مثل همون داستان آدم و حوا میشه دا. این نهی ارشادی میشه. جواب دیگر از این حدیث اینه که بحث ما درباره وضع کلمه صلاته، نه درباره مستعملون فیه کلمه صلات. آره دیگه با اون منافات داره دیگه. اونجا معنا نمیگم، کلی میگفتم نهی سا حرامه، حالا میگم که نهیش ارشادی، اگه ارشادی باشه حرام نیست. فهمیدی؟ نه بینیم میگم که اون استدلال خلط مبحث کرده بود بین امر ارشادی و مولوی، در حالی که اینجا امر ارشادیه نه مولوی، پس حرام نیست. اصل بر مولوی بودن، بله قبول دارم، بله اینجا قرینه داریم بر ارشاد. بله آره، اما دلیل بر این که حرمت ذاتی داره چیه؟ همین که اینجا نهیه کرده. جوابی که میدم اینه که درسته که نهی کرده، اما نهیش ارشادیه، پس حرمت ذاتی نداره. آره دیگه، توی استدلال گفتم که نماز حرمت ذاتی دارد در باب ایام عادت. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این حرمت ذاتی رو از کجا استفاده کردید؟ از همین حدیث. و این حدیث احتمال داره که نهیش ارشاد باشه، اگه ارشاد باشه دیگه حرمت ذاتی نداره. جواب دیگر این شد که این حدیث استعمال صلات رو ثابت میکنه، نه موضوع له صلات را. بحث ما درباره موضوع له است، نه این که مستعملون فی. اینم جواب دوم. جواب سوم اینه که وقتی به یکی میگن نماز نخون، این نهی نسبت به مأمورون به هست، نه نسبت به مأمور. مکلف رو نمیگند، عمل رو میگند. وقتی میگیم نماز رو نخونا، یعنی اون نماز مشکل داره. خب بله، یه وقت میگیم که اون عمل مشکل داره، مثل این که مثلا میگیم این نماز بی وضوعه، یا این نماز مثلا فرض کنید که بدون استقباله، اینجا یعنی اون عمل مشکل داره. یه وقت عمل مشکل نداره، عامل مشکل داره. زن حائض که میگیم نماز نخونه، عامل مشکل داره، مکلف مشکل داره. و این حدیث داره میگه مکلفی که مشکل دارد عمل صلات رو انجام نده. بلکه اون صلات صحیحه، نماز درست، مکلف مشکل داره. یه زن حائض وقتی که میسته به نماز، نماز میشه صلات صحیح، مکلف نباید این کار انجام بدهد. اگه اینجوری حدیث رو معنا کنیم، وقت معنیش اینه که کلمه صلات بس شده بر صحیح.